بسم الله الرحمن الرحیم. اون آقا عبارت متن رو همونطور که دیروز خوندیم لطف بفرمایید به همون صورت باشه. بعد آقایان چند جمله سوال فرمودن، اختلاف عبارت خیلی داشتید، اما همونطور که خوندم و نسخم رجوع کردم دیدم خیلی پر اختلافه. همونطور دیروز مثلا ذهنمون آمده که ستهدا شاید سبل تفاصیلی ها باشه، بعد دیدیم نسخه ای هم تا اندازه هم نسخه ای هم هست، سبل جمع داره، اما دیدم که فارسی معنا کرده که به راه، به این تفاصیل راه میابی، مثلا همون راه مفرد آورده، و دیگران تفصیل را مفرد آوردن، سبیل را هم مفرد آوردن، بعضی ها تفاصیل جمع آوردن، سبل هم جمع آوردن، سبل تفاصیل ها مفرد و جمع، مثل نسخه کتاب سبیل تفاصیل ها اینطوری کمتر، اما ما همین این رو انتخاب کردیم که با ترجمه فارسی و دیگران اینها موافقه. کیفکان آقا همینطوری که عبارت دیروز خوندیم رو حساب تصحیح ما با زحمت پیشترها کشیدیم اینها انتخاب کردیم اینطور، حالا میل شریف شما. دیروز بعد آقایان سوال کردن خیلی اختلاف نسخ داشتیم، و اونی که بنده خودم آقا در اثنای عبارت عرض کردم فذکر فی هذا الفصل جواب لما، متوجه اون وجبه بالا نبودم که لما بین ان العلل العالیه لا تفعل لغرض فی الامور السافله وجب علیه ان یبینه، بعد اون رو سهول داشتم گفتم فذکر جواب لماست و فا فاصله چون زیاد شده فا آورده، نه همون وجبه جواب است و فا تفریه. خیلی اون از شما این از بنده، حالا از فاضل شارع و از خاجه. قال الفاضل شارع، بازم بسم الله الرحمن الرحیم، قال الفاضل شارع المقصود من هذه الفصول التسعه هو ان كل فاعل بالقصد والاراده فهو مستكمل بفعله. بله ایشون تعبیری در بیان این نه فصل که از نمط ششم تا الان خوندیم، میدونید شیخ ابتدا وارد شده راجع به غنی مطلق، بعد راجع به ملک حق، و در ملک حق هم معنی غنی رو هم آورده، بعد در بار جواد مطلق این چند فصل اجمالاً راجع به مبدأ واجب صمدی که غنی مطلق است و جواد مطلق است و هیچ نحوه جوف کمبودی خلل استعداد این گونه حرفا در اونجا راه نداره، اینکه اصل مسلم و مسجل و محرزه، اونگاه بیاد فکر در انسان در باره پیدایش کثرت از چنین وحدت، بله چگونه باید مثلا حرف بزنن. بله حالا اینها رو که میخونیم الان وارد شدیم در بحثش، اون بحث تمهید، تمهید القواعد، آقایانی که تشریف داشتن در خدمتشون بودیم و اینجا هم در کتاب هم بعد حرفش تندری پیش میاد، به عرض رسوندیم که این بیاناتی را که قوم دارن، فرمایشاتی را که دارن در تنزلات وجودی، این الفاظ را به معنای هوه هوه متعارف عالم ماده و خاکی من هم نفرمایی، به این صورت راه نداره. و این آقایون راجع به چینش و نظم و کیان نظام هستی که گزاف نیست، چون اینقدر با وحدت سن و دلارایی و حسن مطلق و جمال و اتقان و قول ثقیل و کلمه ثقیل بودن و با این نظم خاص کجایی انسان در بود خودش، در خلقت ظاهریش، در کارخانه ها و دستگاه های الی ماشاءالله در این بدن داره، از دستگاه چشم، دستگاه گوش، دستگاه هاضمه، عاقله، قوای دیگر، هر یک را مزاج خاص، چشم را مزاج خاص، کلیه را مزاج خاص، هر یک را مزاج خاص و شکل خاص، کیفیت خاص، در عین حال همه را یک مزاج اداره میکنه و یک مدیر اداره میکنه. اونم از چی؟ از نطفه، از ماء دافع، از ماء مهین. اینجور تخطیط شد، اینجور تشکیل شد، اینجور تصویر شد، اینجور ساخته شد، ظاهرش، باطنش، بدین سان که تا قیام قیامت حرفشو بزنیم نمیتونیم و نمیدونیم چی بگیم و همه حیرتن در حیرت، حیرتن در حیرت. و این انسانی که اینطوریه، داریم راجع به نظم و نزد و ترتیب و تنظیم و چینش نظام وجودی او صحبت میکنیم. و اینها زمان و مکان که اول عقل است، ثم خیال و ثم مثلا حس مشترک، ثم تب، ثم اینها زمانی و اینها ملحوظ نیست. اینها و در ترتیب علمی این سازمان و این ساختمان و این صنعت حیرت آور که هر چه بگوییم، هر چه درباره حقیقت عالم و فعل او و اسماء او و افعال او فرمایش بفرمایید، باید اون نمونهش رو، اون موزجش رو، خلاصه و اشاره و نمودارش رو در خودت بیابی که اگر نمیابی، نیابی، نمیتونی به اونجا راه بیابی. داری که از این بدونجا راه پیدا میکنی، میبینی این من عرف نفسه و فقط عرف ربه، همه اینها را متکفله، همه اینها را دارار، همه اینها را میپرورانه. منتها یه قلمی میخواد، یه قدرتی میخواد و یه درایت و بینشی میخواد که بتواند این دو را با یکدیگر تلفیق بده، انسجام بده و اون حقایق خارجه را از این حقیقت، از این کتاب، از این صحیفه نفس استنباط کنه، استخراج کنه. اینها را به الفاظ متعارف سودی تباین شیئون فشیئون یا وشیئون، بینونت ازلی کجایی، اینها به این نحوه حمل نکنید. و اونجا در اون بحث تمهید القواعد به عرض رسوندیم که بروید به سراغ خطب توحیدی سفرای الهی، مثلا اون سنگین ترین خطبه نهج البلاغه در خلقت عالم، اولین خطبش اونجا چی میپنداری؟ از زبان معصوم چی میخونی؟ از اون مشک زدن ها و کف برآوردن ها و زبد برآوردن ها و مایه شدن ها و در هم زدن ها و چه بونها چی میپنداری؟ چگونه؟ الان هم همونطوره، الان هم در خلقت دم بدن به همون شان است، به همون وضعه. خطب توحیدی ائمه اطهار خیلی سنگین و عظیم، یکی این خطبه همین اول نهج البلاغه، یکی اون خطبه‌ای که در وسط‌های نهج البلاغه است که عنوانش مرحوم رضی گویا نمی‌دونم و حس کردم خطبه 154-155 چه که تجمع و حاضر خطبه مانا تجمع من اصول دین مولا تجمع و خطبتون اخرى اون، یا اون خطبه‌ای که جناب وصی سلام الله علیه در زوغار فرمود و به تفصیل جناب فیض در وافی آورد و یک گوشش را مرحوم رضی در نهج البلاغه، چون مرحوم رضی تمام خطب همه را در نهج نیاورده، چون نهج البلاغه هست، ایشون اون کلمات خیلی بلند و عرشی و رسای بلیغ آقا را جمع‌آوری کرده، چون خودش و برادرش جناب سید مرتضی اهل قلم بودن، نویسنده بودن، گوینده بودن، شاعر بودن و دیوان رضی، دیوان سید مرتضی، اینها مردم اهل قلم بودن، ارباب قلم بودن، مردم کار بودن. این به اون سلیقه، به ذوق ادبیش این کلمات حضرت را گلچین کرده به برداشت خودش، که چه بسا از مدارک نهج البلاغه پیشتر مشغول بودم، بنده یادداشت هایی که در حواشی نهجم دارم مثلا یه خطبه رو میبینم که تلفیق است از 4-5 قسمت خطبه های عدیده امام، که اینها چون در یک موضوع به هم دیگر میخورد مرحوم رضی اینها در یک خطبه آورد، و به طوری که آدم خود خطبه رو میخونه و میرسد شکن میابد، مرز پیدا میکنه، میاد به خطبه دیگر، لحن حرف، اسلوب و روشش برمیگرده، آدم خودش متوجه میشه که پله خورده، ولی اینها رو یه جا جمع کرده. ولی قرار این خطبه زوغار رو مختصری رو مرحوم رضی، سید رضی رضوان الله علیه در نهج آورد، مفصلش رو در مرحوم فیض در وافی، خطبه فینا خیلی بلند، خیلی عرشی، خطبه های توحیدی حضرت سامی الحجج که جناب صدوق در توحید آورده، اینها بله درباره این امور و مطالعه بفرمایید، تأمل بفرمایید که به اون الان هم همینطوره. اون خطبه ها، اون بیانات عرشی توحیدی ائمه، نمیفرمان زمانی که کان اونطور الان بیکار شده، دم به دم آن فعان دارن کل یوم الحفیشن را بیان میفرماین، و این اصل را به خاطر داشته باشید و در اون دریاها شنا بفرمایید که کل یوم الحفیشن را دم به دم دارن بیان میفرماین. فرمایشون در باره فعل الهی، اسمای او، فرمایشات دیگرشون به اون صورت، به اون سانه. بعد خب حالا ما بعد از آنی که این نه خطبه رو، این نه مقدمه رو گذروندیم، نه فصل رو گذروندیم که مبدا چنین به چنین صفاتی متصف است، صمد کذایی هست، غنی کذایی است، ملک کذایی، جواد کذاییه، پس فعل او باید چگونه بوده باشه که لا تجد و ان طلبت مخلصا الا ان تقول که انت مسئول نظام کلی، به این صورت، به این نحوه هست. این فرمایش شیخ بود و بیانات خواجه. حالا اینجا فاضل شارع در تلفیق این فصول و ربط تلیعه این نمط به مباحث بعد، فرمایشی می‌فرماید خیلی دور نیست، اما خواجه می‌فرماید که نخیر، بهتر آن بود، حقش این بود که به این نحوه که من تعبیر میکنم تعبیر کنید. شما همین ابتدان آمدید گفتید که بله، شیخ میفرماد که هر فاعلی که فاعل بالاراده است مستکمله. اینطور نگو یک بارگی که هر فاعل بالاراده مستکمله. حق سبحانه او فاعل بالاراده است، مستکمل نیست، یعنی که مریده. شما همین ابتدان گفتید که بله، شیخ میخواد بفرماد که مشا میخوام بفرمان که کل فاعل بالاراده فاعل مستکملون. اینطور نفرمایید، اول بیایید بفرمایید فاعلی که بالغرض فعلش مقرونه به غرض، در فعلش غرض داره به این معنا که کمبود داره میخواد تحصیل کنه، این مستکمله. نه اینکه یک بارگی همین ابتدا بگید هر فاعل بالاراده مستکمله، اینطور نه. خب اگر چنون که فاضل شارع ابتداعا اینطور میگفت، راست این اعتراض جناب خواجه برای ایشون وارده، اما ایشون پیش از بالاراده یک قصد آورد، یعنی گفتش که کل فاعل بالقصد والاراده، مثل اینکه این قصد رو کمک گرفته برای بیان اراده، یعنی بفرماید که هر فاعل به اراده زائده مستکمل، حالا اشکال نداره با کمک قصد. بله که اگر ما بخوایم طرفداری از فاضل شارع کنیم، خب ایشون قصد را آورد که خود قصد قرینه باشه برای اینکه مراد از این اراده، اراده زائده، و اراده زائده را اون فاعلی داره که در فعلش غرض داشته باشه، اون وقتی که خیلی دور نمیشیم. اما جناب خواجه فرمایشون باشون اینه که شما هم توی ابتدا هم وارد شدی که هر فاعل به اراده مستکمل است، این فرمایش نادرسته، و بگو که فاعل بالغرض او که اراده زایده است مستکمله، مگر به این نحوهی که عرض دستوندیم و عرض دستوندیم گفتار فاضل رو توجیه بفرمان. خیلی قال الفاضل الشارع المقصود من هذه الفصول التسعه هو ان كل فاعل بالقصد والاراده فهو مستکمل بفعله، و وجه نظم الفصول، که این ترتیب این فصول که وجه نظمشون با هم دیگه چگونه، چطوره، خب روی یک حسابی ترتیب یافته چیده شده. خدا رحمت کنه جناب تبرسی رو، ایشون صاحب مجمع رو، ایشون از سوره‌ای که به سوره دیگر و گاهی هم در آیات وجه نظم سور رو بیان می‌فرماید. و این مطلب رو وقتی به عرض رسوندیم که ایشون وجه نظم سور رو که چون این سوره چنین و چنان و چنان، بله خداوند مثلا فلان سوره رو بعد از این آورده که در چینش نظام قرآن که به بهترین نظم و زیباترین صورت پیاده شد، مثل صورت عالم که ما بخواهیم الان نزد صورت عالم را که بگیم چی جور منزود است و چه قشنگی که بخواهیم بیان کنیم، ایشون صور قرآن را بیان میکنه. و این مورد اعتراض بعضی از آقایان که خدا رحمتشون کنه، اون آقا متوجه نبود یه وقتی در محضر شریف جناب استادمون حضرت آقای شعرانی رضوان الله علیه بودیم، اون پیرمرد بنده خدا علمای تهران بود، به محضرشون تشریف آوردن و ما در محضر مبارک ایشون مجمع مشغول بودیم، تفسیر مشغول بودیم، ایشون هم اسنای درس وارد شده و بعد اعتراض به صاحب مجمع عنوان کرد که بعد ایشون هر سوره دیگه که میخواد وارد بشه بیان نظم سوره که چون این نازل شده بعد از اون و اعتراض بر صاحب مجمع که این حرفشون نادرسته، برای اینکه این قرآن به مدت 23 سال نازل شد و بعد پیغمبر اکرم فرمود این سوره رو اونجا بگذارید، اون آیه رو اونجا بگذارید، اینها این چرا به گردن خدا میگذاره که بعد از اون سوره این سوره نازل شد، به حال اینکه بعد از این سوره این سوره در مکه نازل شد، کیها اون سوره در مدینه نازل شد. این آقا بعد مرحوم آقا شعرانی چیزی ایشون متعدد نشده در آقا مقدار نشستن و فرماشی داشتن اینها بعد رفتن. بعد من به حضورشون عرض کردم، خیلی دوست نداشت، در هر حال یه جوری آدم خاصی بود. این آقا توجه نداشت به بیان انزالی و تنزیلی قرآن که مرحوم تبرسی داره بیان انزالی قرآن که انا انزلناه فی لیلت القدر، اون قلب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این حقایق قرآن را به همون نظم و نزد انزالی الهی نورانی عرشی یکبارگی به اون طور، این همین است که تبرسی می‌فرماید، چون داره بیان انزالی سور را. بعد حالا این حقیقتی که در چنین جان مطابق اون چه که او میداند و خدا میداند و اون کس که رفته و اون کس که گرفته و سر انبیاس به جان نازنینش کنه و مقامات عرشیشونه و اون لوح محفوظ صحیفه نفس الهیشونه، بعد اون حقایق را مطابق دستوری که دارن، مطابق اون چرا که میافتند و میفهمیدن در موارد خاص پیاده میفرمودن به اذن الله سبحانه. و توجه این نکته نظم انزالی و تنزیلی برای این آقا بله پیش آمده، فرست حالا این نظم سبب شده که جمله معترضه. بعد مورد اعتراض آقایانی واقع میشد این که وقتی ما رو گرفتیم، خب به حقا با ایشونه راسته. فهو مستکملون به فعله و وجه نظم الفصول ان یقال لو کان الباری تعالی فاعلا بالاراده لم یکن غنیا. بالاراده یعنی اراده، ما باید بگیم بالاراده زائده. حالا از آقای فاضل شارح بپرسیم این اراده یعنی اراده ذاتی، اون اراده که بالا بریم میشه به علم؟ بله اینها را الان ما داریم عبارت درست میکنیم، این حرف را میزنیم. و بعد جناب خواجه گویا همینها سبب شده که میفرماد میخواد اینجور تعبیر کنیم، الان ما داریم عبارتش را سرصورت میدیم. لم یکن غنیا ولا ملکا ولا جوادا و توالی به اتفاق باطله تل مقدم و باطلان بیان و شرطیه ان من فعل بالاراده. بله دیگه همینطور عرض کردم به طور اطلاق اینجور میفرما من فعل بالغرض اون تو، نه من فعل بالاراده فعل بالاراده نباشه، بله فعل بالاراده باشه و مستکملم نباشه که حسابانه و مریده. فرض تعبیراتش خواهد خوشش نمیاد، مثلا اینجوری به اطلاقت نزن ان من فعل بالاراده ففعله اولا به فاذن هو مستکمل به فعله. بله خب پس حق سبحانه هو فاعل بالاراده نباشه. حالا ما الان آقا زیر زیر بیسی گفتیم فاعل بالاراده اراده زائده، اما ظاهر حرف آقای فاضل شاهده که بو میگه این که فاعل بل اراده نیست، پس چیه خداوند در فعلش میشه؟ موجب. اینطوری دیگه، اگر فاعل بل اراده نباشه میشه موجب، پس خداوند در فعل خود موجبه. عرض کردیم ما داریم حرفش رو سر صورت میدیم، کلمه قصد را قرینه بگیریم که مراد از اراده اراده زائده باشه، بعد عبارت درست بشه، و الا به طور اطلاق هم میگه حرف زدن تقوا خواجه است، اشکال برای ایشون وارده. فاذن هو مستکمل به فعله و ذالک یناف الغنیه و یناف الملکه ایزن. چرا؟ لاعتبار معنى الغنی فی حد هی، فی حد ملک. برای اینکه اونجا گفتیم اتعرف مل ملک، الملک الحق هو الغنی الحق، که باز بله غنی رو در تعریف ملک آوردیم. و یناف الجواد الذی لا یفعلو لعوضه. لا یقال، فرمایش آقای فاضل شارع، لا یقال انما فعل لان الفعل فی نفسه حسن. این بیان فاضل شارع داره نظم فصول رو بیان میکنه. این لا یقال بیان فصل هشتمه، که فصل هشتم شیخ گفتش که چنانکه بعضی از متکلمین گفتن، شاید کسی بگوید چون فعل فی نفسه حسنه خیره، از این جهت بله خداوند سبحان مثلا اون رو بله از این جهت، که شیخ فرمود صرف از این جهت کافی نیست. آیا به این فعل خود مستقل هست یا نه، اولا براش هست یا نه، تنزیهش میکنه از استحقاق ذم و اینها یا نه، که به این لایقال را دنباله، این لایقال دنباله بیان نظم فصوله، که کأن شیخ رئیس میگه به این صورت. لا یقال انه انما فعل لان الفعل فی نفسه حسن او لایصال نفع الی الغیر لان نقول الاتیان بهی. و عرض کردم که کأن داره شیخ این حرف رو میزنه، چون بیان فصل هشتمه، لان نقول الاتیان بهی لنزهه، خداوند را این فعل تنزیه میکنه. تنزیه میکنه از چی؟ از استحقاق ذم، که چرا این فعل حسن رو ولی خیر رو انجام ندادی؟ چون او تنزیه میکنه از استحقاق ذم، پس این فاعل بلغلط شده. و عدم الاتیان و عدم الاتیان یوقعه فی استحقاق ذم و حین اذن یعود الاستکمال. و لما ثبت، حالا تقریر فاضل شاره، و لما ثبت ان الفاعل بالاراده مستکملون، دیگه این همین جور آقا به طور اطلاق، بله که فاعل بالاراده مستکمله، فاعل بالاراده مستکمله، که اگر بس خداوند فاعل بس مرید نباید باشه، چنان که دیگران هم بعض کتب کلامی اینها دیدیم همینطور، بندگان خدای فرمایشاتی رو ابتدایی چیزهایی دیدن و پیش خودشون یه نتیجه گرفتن. من دیدم از این کتاب های کلامی فارسی آقایان پیشترها بعضی ها نوشتن اینها، ولی که حکما خداوند را فاعل موجب میدونن، ولی مثل این که آتش در احراقش مستقره، مثلا مثل این که سنگ در حبوتش به عرض موجب مستقره، اینجوری که میگه مرید نیست، و اگه مرید باشه ناقصه، مستکمله، خداوند را مرید نمیدونن. حالا حدیث امام صادق که بله خداوند به مشیت به اراده اینها، حالا بیار، حالا بفرما، اونها که نگفتن اونها حرف اونها رو حالا فرماشاتی میفرما، از این گونه کارها و اراده اونطور. اینه که مرحوم خاطر جلوش میگیره اینطوری تعبیر بهانه دسته بله آدم زبان نفهم دادنه، و نه اینکه خداوند، نه اینکه هر فاعل بل اراده مستکمله، فاعل بل غرض مستکمله، فاعل بل اراده زائده مستکمله، نه این تعبیر تو. ولما ثبت ان الفاعل بل اراده مستکملون ثبت ان العالی لا یفعل لاجل الشافل. ولما ثبت ان الله تعالی لیس فاعلا بل اراده، این پس لیس فاعلا بل اراده، خوب نیست قرار از آقا تعبیرش، این الفاظ بو میده، لیس فاعلا بل اراده و قد اتفقوا علی عنایته وجب تفصیلها بما لا یبطل ذالک، که بعد به صورت عنایت اینها باشه. و اقولو و و اقولو که بله بد بهانه‌ای داری دست افراد شما، چقدر فاصله گرفتی، اینجور تعبیر که لما ثبته که اخیری چقدر قوی و لما ثبته که یعنی چه تعبیر درشت و لما ثبته ان الله تعالی لیس فاعلا بالاراده، این طوری ها نه و جنابالی در اعداد حکما میدونن بله و میگوین که حکما این تو فرماش فرمودن حرفشون، گرچه ایشون رأی مستقیمی نداره و نمیشه قول فخر رازی را حرف شکاک را آدم نمیتونه، رأی مستقیم نداره در بله این طوره. چطور بشه مثلا و اقول لیس المقصود من هذه الفصول هو ان کل فاعل بالاراده، کل فاعل بالاراده مستقبل، آقا این تو هر فاعل بالاراده مستقبل، این طوری نه، بل هو مقدمتون فی اثبات المقصود و المقصود نفی الغرض ان افعال المباد العالیه، که فاعل بالاراده زائده مستقبل اراده زائده، اونطور که دیروز معنا کردیم حضور شریفتون بله اونجور، و خدا در از آمولی رضوان الله علیه ما تذکر داده و همه های آشو محمد تقی آمولی رضوان الله علیه در باره اراده فرمود که بعد دیدیم مرحوم آخون در اسفار بیان فرمود پیاده کرده و ایشون اولین بار فرمود اراده را از اینجا که بالا ببریم در مبادی عالیه در مفارقات به خصوص در مبدأ المبادی و این اراده میبینی به صورت علم در میاد، علم اراده مرید یعنی عالم، ولو اینکه اینها را در به حسب مراحل عوالم و اسامی گوناگون و خداوند مرید است یعنی عالم است و همه کارهاش رو حساب رو قصد به متعارف خودمون که نفایر بلقد رو قصد رو عنایت رو مشیت رو رویه هست و رو رویه نیست، رو رویه نیست اونطوری که جناب وسیع در نهج البلاغه فرمود که روی رویه نیست، که اشیا خلق الاشیاء من غیر رویت، نهج البلاغه خلق الاشیاء من غیر رویه، اون رویه یعنی تروی یعنی تفکر یعنی صغرا و کبرا یعنی الگو در دست گرفتن و ساختن، این کارهایی که افراد عاجز ناتوان میکنن اینطوری نه، این دلیل بر عجزه، اینجور رویه و تنوی و فکر و اینها مثل اینکه کسی میخواد نتیجه استنباط کنه این با صغرا کبرا منطق بخونه، اینها دلیل بر عجزه، بله علم اون است که عالم اون است، نفس آن است، مزاج معتدل آن است، انسان قوی بالفعل آن است که اذا شان علم علم، این خوبه، این هم که یکاد و زیتوها یوزی درخشان متلعله، این به محض اینکه یک کبریت بزنی آتش گرفته، علو گرفته، اون کبریت زدنش اینه که اذا شان علمه، همچه که مشیتش به اذن الله تعلق بگیره به توجه ملکوت عالم علمه، این تو این خوبه، تروی نیست، تروی در انسان کامل نیست تا چه رسد که در مبدأ عالم بوده باشه، خلق الاشیاء در بغیر رویه، در اینجا بفهم بغیر رویه، یک جام بفهم ما برویته، چون رویه معنای دیگر هم داره، رویه یعنی به نقشه خوب، به اسلوب خوب، به صورت خوب، به ریخت خوب، اون کفایت اون کفایه در اصول عقاید نوشته مرحوم عقیلی، کفایت موحدین، موحدین خیلی بر چه شیرین چه خوش، کتاب خوبی در اصول عقاید، بله به همه رو رویه، همه رو غلط، فرمود دندون پیشین رو ببینی تیشه‌ایه، یه سیبی مثلا باید گاز بزنی تیشه میخواد، بعد این پهلوهاشو میبینید اینها را انیاب درست کرده، اینی که این بریده و قطع کرده جلو تیشه قطع کرده، اونهایی را بلغورش کنن، نیمخوردش کنن، و پسین را دندونهای پسین په دنددا آسیایی، اونم خلاف سنگ آسیا، راجب اون سنگ آسیا روی نر وطن داره، خلد او خلد آدمیات است، در میان شکم دهن داره، اونجا ماده بر روی نر وطن داره، بله و دور بالاش، اما اینجا بعدش ببینی که اون بالا ایستاده و پایینی میگرده، پایین نگه داره و میگرده، چی جوره این آسیای اینطوریه و چه عجیب، آخر نگهداریش باید پایینی ثابت باشه بالایی بگرده، اما این پایینی بالایی ثابته، پایینی باز میشه و اینا به چه خوبم نگه میداره، به هیچی هم نمیریزه و چی جور، و لعاب آب از او بجوشد و چه قدر از مرحوم عقیلی در شفاعت اینا همه به حافظا خود آقا تشریح شفا و خیلی خوب چیزی هم از شفا اینها این حرفا رو آقا بگذارید کنار که نمیدون طبیعیات و چه با اینها این هم مثل همین هدیتیست که رو شروع کردید میخونید چقدر خوب شده تشریح شفا و یک پارچه نوره و خیلی خوب حیوان شفا نبات شفا حیوان شفا دوره شفا بله بله مرحوم شفا در قانون شفا در قانون خودش در با تشریح و دم به دم بند به بند از تشریح اعضا جوارح انسان که در میره و چه تجدید چه تبجیل چه مثلا عظمت قدرته و علا کلمته و مثلا از دسمه و واقع حیرتن در حیرت و حیرتن در حیرت اون خطبه‌ای که جناب امیر در نهج البلاغه داره خب این پیه چیه که میبینه این کرکرانت چیه که میشنوه این کرکرانت چیه که میبویه بویدن چیه دیدن چیه شنیدن چیه اینها چیه کی میتونه اینها بیان کنه اینها چیه دیدن چیه شنیدن چیه آب چیست خواب چیست بیداری چیست حالا چیست غم چیست خسته چیست شادی چیست خنده چیست گریه چیست اینها چیه در میان این همه حیوانات این همه جاندارها ظاهر و باکی انسانه یه حیوانی نمیبینی که باکی باشه اشک بریزه یک حیوانی نمیبینی زاکه زاهد بوده باشه بخنده بله این حیوان از زاهده باکیه حیوان دیگه نمییابی حیوان دیگه اشک بریزه نمییابی بخنده نمییابی و این اطوار گوناگون انسان عظمت قدرتو همه حیرت اندر حیرت اینا همه رو غرضه همه رو رویه هست اما اینی که میگیم رو غرضه رو رویه است رو حسابه با اونی که اینجا حرفش داریم اشتباه نشه والمقصود نفی الغرض عن افعال المباد العالیه لان النمت لما كان مشتملا على ذکر الغایات وجب الابتداء بالمباد الاول و غایات افعال ها مبادی اول و وجه تلفیق که ایشون فاضل شاره گفت در نظم این نه فصل ایشون همون وجه تلفیق داره وجه نظم این نه فصل رو بین الفشوله ان الشیخ اختار من صفات المبدل اول متفق علیها هذه الثلاثه که غنی باشه و ملک باشه و جواب لانها مما لا یشارک و غیره فیها و معانی ها دالتون علا نفی الغرض عن فعله این غرضی که الان پس در بارش داریم و قدم الغنیه لانه ادل على ذلك ففسره في الفصل الاول و اثبت المطلوب بهی وحده في فصلین بعد و اثبت المطلوب بهی وحده في فصلین بعد ثم فسر الباقیین في فصلین بعدها دو هم به دیگر و ذکرت الفصل سادس و سامن ان الفاعل اذا قصد نفع الغیر او حسن الفعل کان ایزن مستکملا و لما کان البیان متناولا لغیر المبدأ الاول من المبادئ العالیه جعل الحکم عاما که همه رو شامله و لما کان تحریک الافلاق به حسب نظر ظاهر که تقریبا صورت مقدمه میشه برای بعد و قبلا هم که حرف زده شده یعنی در همین چند فصل و لما کان تحریک الافلاق به حسب نظر ظاهر منصوبا الیها ضمیر الیها را بزنید به خود افلاق یعنی به حسب ظاهر حرکت افلاق منصوب است الیها به خود افلاق یعنی به خود اجرام افلاق به حسب ظاهر اینطوره اما وقتی بشکافیم میبینیم نخیر از راه حرکت افلاق باید پی ببریم به بود عقول مفارقه که یکی از طرق اثبات عقول مفارقه حرکت افلاق است که الان این فصلی که وارد میشویم فصل دهم تنبیهون قد تبین لک الان متن میرسیم در اثبات عقول است به حرکت افلاق به حسب ظاهر اینه که حسب ظاهر و لما کان تحریک الافلاق به حسب نظر ظاهر منصوبن به خود افلاق الیها به خود افلاق یعنی به اجرام افلاق بعد که بشکافیم از نظر ظاهر بریم به باطن، میبینیم معنه تابع للاراده، اینها مثل انسان اراده جزئی دارن، اراده کلی دارن، معشوق دارن و در حرکتشون طالب کمالن. ما انه تابع للاراده بینه ان المبادی التي کلامنا فیها در این مبادی هیه لیست مما یباشر تحریکها. این مبادی که اینجا ما میگیم مثل مبادی، بله مبادی نفوس فلکی نیست، چون نفوس فلکی مباشرن مثل نفوس انسانی. این مبادی که ما میگیم غیر مباشر را میگیم، مفارقات را میگیم. مفارقات، مبادی مفارقه و مبدأ المبادی که والله من ورائهم محیط، اونها چیز ندارن، غرض در فعلشون ندارن. اما این مبادی مباشر یعنی نفوس فلکی در حرکتشون، در فعلشون غرض دارن، چون به حرکتشون مستکملن. اونی که پیشتر عرض کردیم از مهاجی شعرش که کل ما هناکه حی و ناطق و ولی جمال الله دومن شانقو، این تو که به سوی او در حرکت هم مثل نفوس انسانی که حالا هم به تفصیل وارد میشه. کلان لیست من ما یباشد ولما فرق من ذالک ذکره ان نظام الکائنات مع نفی الغرض عن مبادی ها کیف یستر انها، که به صورت علم عناییه. و ذکر انه هو الذی یعبر عنه بالعنایه. این فرمایش حالا پس فاضل شارع بله یه مقدار همچون یک چوب رانده هر حرف را که فاعل به اراده مستکمل پشت هم کلماتش و لما ثبت و اینطور چند بار این مطلب را با این حرف اینطوری این تعبیر، تعبیر نارسا و نادرست و بهانه دست دیگران دادن و مسیر علم را عوض کردنه. خب این یه جهت. حالا بعد از آنی که فاضل شارع تقریر این نه فصل گفتار شیخ را کرده، بهشون اعتراض داره حالا که آقا جناب شیخ، اصلا فرمایش شما اینجا برهانی نیست، فرمایش شما خطابیه، اغنائیه، مفید ظن نه مفید علم. بلکه مفید ظن هم که مفید ظن اول گفت خطابیه، بعد از یه دو سر علی پله بالاتر گفت که من باب تاماته، که تامات را ما در لفظ خودمون همین به تخفیف میگیم تامات، و این اهل تاماته. البته صحیحش بخواییم بخونیم تامات، چون مضاعفه و تامه یکی از اسماء قیامت در قرآن، و تامه یعنی پوشیده، تامه یعنی امر هولناک عظیم، و تامه مطلب موضوع شگفت آور، اینها همه رو من میگن تامه. مال بسیار میدونم، آب انبوه آکنده، لجه، اینجور چیزها که خیلی عظیمه شدیده، اینها رو میگن تامه. اما ما سر زبان میگیم تامات، و در فارسی میگن تامات، و در شعرهایشون آوردن به صورت تامات که تامه بخونیم نادرست در میاد. اصلا مرد حقیقت بود ظاهر و باطن یکی، نور حقیقت بود تارک تامات را نه تامات را. اون شعر حافظ که بله چیز عقل، عقل چیزها می بافد و تامات می لافد، و این داوری ها را پیش داور ببریم اونجا مثلا تامات. و این تامات چون یک امر شگفت آور و موجب اصل لغتشه، حالا آمده تو کتاب لغت ها میبینید که گاهی به کرامات معنا کردن و راسته، چون امر شگفت آور مثلا. و حتی بعضی ها مثلا ادعای مدعی کاذبن، گاهی تامات تو کتاب لغت میبینید به تزویر معنا کردن، تزویرات. اینها همه لازم این معانی به لحاظ اشخاص و افراده. بله غرض ایشون اینجا حالا بله میگوید که حرفتون مکرره و مکرر تامات مهمل بیمعناست. بله اینطور صورت تامات بیمعناست، مثل تزویرات بی اساس به این نحوه. حالا از اول فرمود خطابیه، بعد از اون که خطابی مکرر آوردی از تامات بی اساسه، مثل تجویلات دروغه. ثم قال الفاضل الشارع والحجت بعد تهذیبها، اول اینکه این یک اعتراض بعد تهذیبها و تازه حجت خیلی مهذب نیست، حالا هم مهذبش بکنیم و یه خورده ای رو پرداختم بنماییم، تازه بعد از پرداخت کردنش هم خطابیه، بعد تهذیبها خطابیه، چون بنابشه که بله آدمی که لفظ داره و اهل علم و اصطلاح میدونه این دیگه باید دست به قلم بکنه یا به زبان اینها فحش بده، میدونید که این یک لفظی دارد که 50-60 پهلو و بله اون بیچاره آدم عادی فحش عادی میده در میده. بعد تهذیبها خطابی است، برهانی نیست. لأنه یقال ما معنا انه لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنی، یا شما چطور میفهمید که اگر او مرید بوده باشه غنی نیست؟ این مثل شما متوجه نشدید که این مرید باشه یعنی اراده زائده؟ بله چون نه اینکه فاعل، نه اینکه خداوند مرید نباشه، اراده ذاتی. شیخ منکر اراده ذاتی که نیست، منکر علم حق که نیست، اراده زائده رو میفرما. شما در فرمایشتون چی رو دارید دنبال میکنید؟ ولا ملکن ولا جبادن فإن عنیت انه متا فعله، یعنی فعله بالاراده، فعله بالاراده که فاضل شاره میخواه، انه متا فعله ما وجب علی لم یستحق الزم کان الزام و شیع الان نفسه، یعنی این اول حرف فإن التالی عین المقدم فلما لا یجوز ان یکون الله تعالی یستفید الاولویت لنفسه او دفع المذمت بفعله فإن النزاع لم یقع الا فیه، و به این فعل خودش بله بخواد مثلا همون دفع مذمتی و اولویتی برای اینطور حرف در اینه، به شما خود حرف در همینه، این آقای دلیل برای مدعاتو قرار دادیم. و این عنایت به این شیعن آخر که بینهو چیه؟ فظهره ان الحجتی که شیخ آورد خطابی یتون من باب تامات، که میخونیم سر زبان به تامات، یعنی چون مکرر است محمل است تاماته. اقول و هذا يدل على انه يرى تكرار الشيء خطابتن، چون اینجا شیخ تکرار کرده این حرف را آورده که در چند فصل حرفش رو عنوان کرد، بیان کرد که اگر مرید بوده باشه مستکمل میشه، غنی مطلق میشه. یرا تکرار الشيء خطابتن، و حال اینکه وقت چون گفت حجت خطابیه، وقت قال من قبلو ان ذالک خارجون ان قانون الخطابه، این تکرار شیدان اینجا گفت خطابیه و پیشتر، حالا عبارت پیشترش یادم نیست کجا گفته شما خاطرتونه که دارش خاجه مچه رو میگیره، در پیش گفته که ان ذالک خارجون ان قانون الخطابه. خب حالا اونجا گفت الان تکرار رو اینجا گفت خطابی، پیشتر گفتش که خارج از قانون خطاب است، پس تکرار هم خطابی و هم خارجه. بله شما اشاره کرده کجا فرمودی؟ فصل اول همین نما بسیار بود. بل جواب عن قولی ما معنا، بل جواب عن قولی معنا قولی الباری تعالی لو فعل بالاراده لم یکن غنی یا ان یقال معنا انه لا فعل را وجه یستکمل به، یعنی اراده زائده، لم یکن کاملا به ذاته بل کان کاملا به فعله، فان الحاصله لا یطلب خشوع جواب است. و ان قوله لم لا یجوز، عبارت افتنا داشته باشید، و ان قوله لم لا یجوز ان یکون الله تعالی مستفیدا للاولویه او دفع المذمه، یقال لان المستفید لشیئن، که شی چی باشه؟ کمال برای او دیگه، اینی که نداره میخواد تحصیل کنه برای او کماله، مستفید لشیئن یعنی لکمالن لا یکونو تامن میشه ناقص، این لم یکون ذالک شی. ول حکمو، حکم رو مفتاح بگیری، آخه این لم یکون ذالک شی روشن دیگه، اگر ذالک شی کمال نباشه پس این شخص به فقدان این کمال ناقصه، این لم یکون ذالک، عبارت تمام. ول حکمو رو مفتاح بگیری، مفوضون را خبر این تو، والحکم به ان هذا البيان اغنائيون من باب تامات او ليس این حکم مفوضون. حاجی میفهمن ما شما داور میگیریم، شما داوری بفرمایید. ببینید که آقای فاضل شارعه در این فرمایشاتشون به طامات حرف زده است یا شیخ الرئیس. شما که اراده را متوجه نشدید مرید فاعل بال اراده معناش چیه و اینجا تکرار جهت تکرار بیان غنی و ملک و جواد در این فصول و جهات دیگری که نظر داشت به گفتار متکلمی فرمایش به این شستگی رفتگی به این نحو تنظیم و تقریر و تحریرش و مطلب بدین سنگینی موضوع بدین مهمی، حالا شما رو داور میگیریم. و الحکم به انهاز البیان اغنایی و منباب تامات اولیش هست یا نیست مفوضون. خبر حکم الا من نظر فی الکلامین و انصفه. شما کلام شیخ را دیرو کنید، کلام آقای فاضل شارع را اینطور پشت هم گفتش که فاعل بله اراده مستقبل است و اینجا تکرار چنین مطلبی را که برای تقریر در دو فصل اولی را خطابی بدونه. اینا ببینید ایشون از طامات حرف زده یا شیخ؟ وقت شده؟